أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر احکام عده بود. مرحوم سید فرمودند که مطلقه رجعیه به منزله زوج هست و سلام. احکام زوجیت، احکام زوجه در حق مطلقه رجعیه بار میشه که خب بحثشو کردیم. در ادامه فرماید و اما المطلقه البائنه کالمختلعه والمبارات والمطلقه سلاسن فقد انقطعت العصمه بينها وبين الزوج فلا تستحق النفقه ولا يكون بينهما توارث ويجوز نکاح اختها ويكون امرها بيدها. مطلقه باینه مثل مختلعه و مبارات که مرد حق رجوع نداره، همچنین مطلقه سلاسه که تا در دوره عده حق رجوع برای مرد ثابت نیست. اینجا حلقه زوجیت بین مرد و زن منقطع شد. حلقه ای که حالا زوجیت تعبیر نکنیم، علقه یک نوع ارتباط، علقه ای که بین مرد و زن هست قطع شده، بنابراین مستحق نفقه و نیست و ارث نمیبره و نکاح خودش هم جایز هست و اختیار زن به خودشه، میتونه از خونه خارج بشه و سایر احکامی که زن بدون شوهر داره در حقش جاری هست. خب حالا اینا چیزهایی هست که در روایات همشون این تفریعاتش واضحه، روایات داره و روایاتش هم این مطالب رو ذکر کرد. عمده این ذیل بحثه، نعم اذا کانت حاملا تستحق النفقه والکسوه والسکنا الى ان تضع للنسل الخاص. اگر حامل باشه، حامل بائن، استحقاق نفقه و کسوه و سکنا داره. میگه فعمل نسل خاص، حالا ظاهر نسل خاص شاید مراد روایت باشه، ولی شاید معنای عام‌تر ایشون اراده کرده باشه، چون اولین استدلالی که اینجا هست به آیه قرآن تمسک شده. آیه قرآن در سوره طلاق در ذیل یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، چیزهای عده رو که ذکر میکنه تا میرسه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن تا یضعن حملهن و ان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن تا آخر آیه شریفه. که ظاهرا مراد از اسکنوهن این هست که زنهای مطلقه رو اسکان بدید و این اسکان زنهای مطلقه لازم هست. بعد در ذیلش داره و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن تا یضعن حملهن. حالا اینجا یه معمولا به این آیه تمسک شده و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن تا یضعن حملهن، که میگن این آیه شریف اطلاق داره هم مطلقه باین رو شامل میشه هم مطلقه رجعیه رو. خب یه مشکلی که هست اون اسکنوهن من حیث و سکنتون، اون من وجدکم، این رو چجوری تفسیر میشه در حالی که در مورد مطلقه باین از روایات استفاده میشه که اسکان حق سکنا نداره، بنابراین مرجع ضمیر اسکنهن نه مطلقه باین نیست که نه مطلقه رجعیه هست. خب اینجوری جواب دادن که اطلاق آیه هر دو رو شامل میشه، ولی خب در خصوص مطلقه باین تخصیص خورده، چون خصوص مطلقه باین تخصیص خورده، ما دلیل نداریم که در مورد مطلقه رجعیه هم در مطلقه باین اون اینجا تخصیص خورده، ولی به امکن نهولات حمله این که تخصیص خورده باشه ما دلیل نداریم و مرجع ضمیر مطلق مطلقه هست. حالا آیا این استدلال تام هست و استدلال تام نیست مقداری محل تأمل هست. رو همین جهت شاید مرحوم سید لنفس الخاص که به آیه شریفه نخواست تمسک کنه، اونی که خواست تمسک کنه به روایات هست، حالا من روایاتش رو میخونیم و در مورد روایات یه سری بحثایی بعد از خوندن روایات داریم که در موردش صحبت میکنیم. در جامع احادیث جلد 26 ابواب النفقات باب 2 از ابواب النفقات، باب ان نفقت المطلقه الحبلا على زوجها حتی کذا حملا حتی کذا المطلقه رجعیه و اما البائن فلا نفقت لها ما لم تكن حاملا. خوب بود اینجا اصلا آیه قرآن رو ذکر نکرده در حالی که مناسب بود آیه قرآن ذکر می شد و هر حال این مضمونی که اینجا داره در آیه قرآن سوره طلاق وارد شده، در اول ابواب نفقات هم این آیه رو اصلا نیورده. و خب تو بعضی از روایاتی که هست این روایات به این آیه اشاره شده، تو روایت دوام الاسلام اشاره شده به این مطلب، ولی عرض کنم خدمت شما خوب بود تو جامعه حدیث خود اون آیه رو ذکر میکرد. به هر حال روایت اول با سندش این هست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن ایساس عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن ایسا عن عبدالله ابن مقیره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یطلق امرأته و هی حبلا قال اجلها ان تزع هم لها و علیه نفقتها حتی تزع هم لها، که این روایت اطلاق داره. طلاق هم طلاق باین رو شامل میشه هم طلاق رجعی رو شامل میشه، وجهی نداره که ما این رو اختصاص بدیم به طلاق رجعی. خب این روایت اول، ولی این روایت موضوعش طلاق هست. حالا یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم که حالا بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد، اون اینه که بحث ما ابتداعا در مورد مطلقه است، مطلقه ای که حامل باشه. حالا اگر شخصی مطلقه نباشه ولی مثلا نکاحش فسخ شده باشه، مفسوخ نکاحها مثلا باشه، لعیبن مثلا و حامل هم باشه، آیا این احکام در موردش جاری میشه جاری نمیشه؟ اینم تو بحث‌های ما هست، روایت‌ها رو باید توجه کرد که آیا اینا رو شامل میشه یا شامل نمیشه. حالا من موقع خوندن روایات به تناسب اشاره به اون بحث هم خواهم کرد. کمی روایت اول، روایت دوم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. تو سند این روایت ابراهیم ابن هاشم رو که مکرر گفتیم که قدما رو یعنی تو بعضی کلمات روایتش به عنوان روایت حسن تلقی میکردن، اما روایتش رو صحیحه میدونیم، از این جهت تو روایت گیری نیست. ولی مرحوم شهید ثانی تو مسالک تو محمد ابن قیس در این سند اشکال کرده که محمد ابن قیس مشترک است و روایت رو از این جهت خواسته نپذیره، در حالی که مطلب درست نیست. محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید ازش راویه، محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلیه، صاحب کتاب قلایای معروف هست و در وثاقتش بحثی نیست و هیچ تردیدی در وثاقتش نیست. خب عن ابی جعفر علیه السلام قال الحاملو اجلها انتزع حملها و علیه نفرتها بالمعروف حتی تزع حملها. که اینجا گفتن این اطلاق داره، الحاملو اجلها انتزع حملها، همه مواردی که حامل عده داره، حالا این عدهش چه عده طلاق باشه، چه عده فسخ نکاح باشه، یا عده انفساخ نکاح باشه، همه این موارد رو شامل میشه. و علیه نفقت ها بالمعروف هم اون شوهری رو که میگه نفقه زن رو باید بده بپردازه، حتی تبع حمله. خب این هم این روایت. حالا روایت های دعائم رو که روایت های دعائم رو من حالا نمیخونم، این روایت دعائم خیلی وقت از همین روایت های ما هست و معلوم نیست این روایت های دیگه ای باشه، همین روایت ها علم قاعده بارش. روایت بعدی روایت دعائم هست، روایت بعدیش بازم مقنعه هست، روایت مقنعه هست، اینها رو کار نداریم. یک روایت دیگه ای روایت سعد ابن، روایت بعدی روایت سعد ابن ابی خلف هست. در روایت سعد ابن ابی خلف میگه که اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعه فقد مانت من ساعت طلقها و ملکت نفسها ولا سبیل له علیها و تعتد حیث شاعت ولا نفقت لها. لا نفقت الله، ممکنه بگیم که این روایت اطلاق داره، بگیم مطلقه بائن نفقه نداره، چه حامله باشه چه حامله نباشه. و اون روایت های قبلی میگفت مطلقه حبلا، مطلقه حبلا نفقه داره، چه رجعی باشه چه بائن باشه. بنابراین قدر مسلم این دو تا روایت رو داریم کنار هم، مطلقه رجعی حبلا رو شامل میشه، اما مطلقه بائن حبلا رو این معلوم نیست شامل بشه. حالا این ببینیم، اگر ما این دو تا بودیم ممکنه، این ممکن فقط این دو دسته روایت داشته بود داشتیم، ممکن بود در مورد ثبوت نفقه در مورد مطلقه حامل اشکال داشته باشیم، ولی به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، ممکنه این رو اینجوری جواب بدیم که مطلقه رجعیه چه حبلا باشه چه حبلا نباشه، این درش نفقه واجب هست. این که ظاهر این روایت این هست که یک حامل خصوصیتی داره اگر قرار باشه این فقط به خاطر رجعی بودن باشه، حامل درش خصوصیتی نداره، بنابراین این مطلب اقتضا میکنه که ما روایت این مطلقه که گفته لا یملک فیه الرجل لا نفقت لها رو، این رو اختصاص بدیم مطلقه رجعیهی که حامل نباشه. مطلقه رجعیهی که حامل نباشه یعنی مطلقه رجعیه، مطلقه مذهب سعد بن ابی خلف رو اختصاص بدیم به مطلقه بائنی که درش بائنی که حامل نباشه اون اشکالی نداره. ما میتوانیم این روایت رو یه همچی تخصیص بزنیم. از شاید یه جهت دیگه هم باشه که شاید مطلقه با اینی که حامل باشه، حامل یک فرد خفی هست از مطلقه با این، بنابراین می توانیم این فرد خفی رو خارج کنیم به خلاف مثلا مطلقه. حالا این جهت شاید خیلی فرق نداشته باشه، ولی علی تقدیر این که ما روایت هایی که گفته حبلا نفقه برش لازم هست اگر این رو به رجعی حمل کنیم، این معناش این هست که حبلا بودن خصوصیت نداره و این خلاف ظاهره این روایت هست. اینه که خود این روایات رو هم به تنهایی، حالا علاوه این که یه روایت های دیگه هم هست، اون روایت ها مسئله رو خیلی واضح میکنم. خب البته این روایت بعدی الان یادم رفته سعد بن ابی خلف از جهت سندی چطور هست و به نظرم سره میاد، ولی الان دقیق یادم نیست. خب حالا بریم روایت بعدی. این روایت بعدی هم همین محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها ولا سكنا انما ذلك للتي لزوجها عليها رجع. این هم مضمون شبیه همون مضمون روایت سعد بن ابی خلف هست. از جهت سندی موسی بن بکر در این سند، علی بن حکم در این سند بحث جدی نداره. علی بن حکم ابن زبیر کوفیه ثقه جلیل القدری است، بحثش بحث جدی نیست. اونی که اینجا یه قدری بحث داره موسی بن بکر هست. موسی بن بکر آقای خویی با یه بیاناتی خواسته وثاقت او رو اثبات کنه، اون بیانات ناتمامه. یه روایت هست اون چیزی که ایشون تصور کرده که نه وثاقت موسی بن بکر از اون عبارت استفاده میشه که متفقون علیه، نه این ربطی به اینها نداره. حالا اونو بحثش نمیخوام واردش بشم. موسی بن بکر واقفی تلقی شده، تو بعضی از کتاب ها به عنوان واقفی معرفی شده. اگر هم واقفی باشه، ما در مورد واقفی های اوائل این مطلب رو گفتیم، از حاجه ها نقل کردیم و از بزرگان دیگر که اینا می فرماین که بزرگان امامیه در آغاز وقف از این واقفی ها اخذ حدیث نمی کردن. اگر می بینید کسانی علی ابن حکم و صفان از مصد بک روایت کردن، این روایت هاشون مربوط به قبل از زمان وقف هست و اینها قبل از زمان وقف امامی سده جعیر و بدر قابل اعتمادی بودن، مصد بک هم همین طور هست. بنابراین روایت های امثال صفان و علی ابن حکم از مصد بک صحیحه تلقی میشه، چون حالا مصد بک بعد از اخص حدیث علی ابن حکم یا صفان ابن یحیی واقفی شده باشه، اون لطمه‌ای به صحت روایت هایی که قبل از وقت از اونها اخذ شده وارد نمی‌کنه. خب این روایت یه سند دیگه هم داره، ابوالعباس رزاز که محمد ابن جعفر رزاز عن ایوب بن نوح و ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان و حمید ابن زیاد عن ابن سماعه کلهم عن صفان ابن یحیی. این روایت تحویل داره شخ داده، چهار تا سند به صفان ابن یحیی هست، ابوالعباس رزاز عن ایوب بن نوح که این صحیح هست، ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار اینم صحیح هست، محمد ابن اسماعیل عن ابن الفضل ابن شازان این صحیح هست علی تحقیق، بنابر اینکه ما محمد ابن اسماعیل رو تصدیح کنیم که بنابر قول تحقیق محمد ابن اسماعیل تصدیح میشه. و حمید ابن زیاد عن ابن سماعه، حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سماعه، این سند موثق است. پس سند تا صفان ابن یحیی چهار تا سند کلینی تا صفان داره که سه تاش دو تاش صحیح هست بدون تردید و یکیش هم صحیح هست بنابر تحقیق، یکیش موثق است. نتیجه اینه که این روایت تا صفان ابن یحیی هیچ صحیحه هست. صفان ابن یحیی عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه ان المطلقه ثلاثن و شبیه همون روایت قبلی هست. اون همون بحثایی که در مورد روایت سعد بن ابی خلف بود و ارتباطش با روایت عبدالله بن سلام و محمد بن قیس، در مورد این روایت هم همون بحث ها میاد که ما نتیجتا میخواستیم بگیم که این روایت مربوط به مطلقه ثلاثنی هست که حامله نیست، اما اگه مطلقه ثلاثنی که حامله باشه این حکم رو نداره. دو تا روایت هست که این رو تصریح میکنه، حالا که این روایت ها مربوط به مطلقه ثلاثنی که حامل نباشد هست، ولی مطلقه ثلاثنی که حامل باشد این حکم رو نداره. روایت بعدی این هست، عدتون من اصحابان آن احمد ابن محمد ابن خالد و علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عثمان ابن ایفا ان سماعه. این روایت هم روایتی هست که درش تحویل رخ داده، مرحوم کلینی با دو طریق از عثمان ابن ایفا نقل میکنه، یکیش عدت من اصحابان آن احمد محمد ابن خالد یه طریق، علی ابن ابراهیم ان ابی هم دو طریق. آخر اون طریق اول که احمد محمد ابن خالد و آخر طریق دوم که ابراهیم ابن هاشم باشه، این دوتا از عثمان ابن ایسا نقل میکنن. ان سماعه قال قلت له المطلقه ثلاثن، این روایت یک قال قلت له از جهت سندی یک مشکل در مورد عثمان ابن ایسا هست. عثمان ابن ایسا ولو واقفی شده بوده ولی عثمان ابن ایسا توبه کرده در همون زمان امام رضا علیه السلام و از وقف برگشته، بنابراین امثال احمد ابن محمد ابن ایسا، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که مال طبقه های متأخر هستن، همچنین ابراهیم ابن هاشم، اینها بعد از توبه عثمان ابن ایسا از عثمان ابن ایسا اخذ حدیث کردن. بنابراین این روایت از جهت عثمان ابن عیسی مشکلی نداره. این سماعه، سماعه رو بعضی ها واقفی دونستن، ما در جای خودش ذکر کردیم که سماعه واقفی نیست و به احتمال زیاد اصلا سماعه اسب وقف رو که اواخر زمان امام کاظم علیه السلام شروع شده و اوجش بعد از وفات امام کاظم علیه السلام باشه، اصلا سماعه دوران رو به احتمال زیاد اصلا درک نکرده و آن سماعه واقفی نیست، بلکه امامی سقس و بحث در موردش نیست و نکاتی منشأ شده که سماعه رو واقفی تلقی کنند که در جای خودش به تفصیل بهش پرداخت. این هم دو نکته در مورد سند. اشکال سومی که در مورد سند هست بحث مزمره بودن هست که خب ما در جای خودش گفتیم که مزمرات در موردش مشکلی وجود نداره. سماعه ظاهراً از امام صادق علیه السلام هست این نقلیاتی که او داره. خب قال قلت له المطلق سلاسن الها سکنا او نفقه، فقال حب لاهیه، فقلت الله قال لیس لها سکنا ولا نفقه. حب لاهیه که ازش استفاده میشه که حب لا بودن خصوصیتی داره. یه نکته با هم عرض کنم از این روایت، این سائل که المطلق سلاسن الها سکنا و نفقه رو ذکر کرده، تو سوالش حبلا بودن رو ذکر نکرده. امام علیه السلام که حبلا بودن رو ذکر کرده گفته نه حبلا نیست. این شاید به خاطر همین هم هست که به طور متعارف اگر حبلا باشه در سوال سائل درج میکردن، یک نوع معید انصراف روایت های مطلق سلاسنه که میگه سکنا و نفقه نداره به غیر حبلا باشه، جایی که حبلا باشن این غیر رو به سوال میارن. بنابراین این امام اول و امام علیه السلام سوال فرمودن ولی سوال هم نمی فرمودن، شاید فرد روشنتر سوال همین غیر حبلا بوده که سائل هم غیر حبلا اراده کرده بوده ولی لیت له سکنا ولا نفقه. خب این هم این روایت. این روایت هم بیان روشن کننده روایت سعد بن ابی خلف و لراره قبلی هست، روشن میکنه که اون مطلق سلاسنی که گفته شده که سکنا و نفقه نداره این جایی هست که حبلا نباشه، ولی حبلا همچه حکمی رو نداره. و اون که روشن میشه که اون روایت اولیه‌ای که در مورد حبلا هست اون مطلق سلاسن رو هم شامل میشه. خب اینم این روایت. روایت بعدی روایت عبدالله ابن سنان هست. حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن محمد ابن زیاد ان عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المطلق سلاسن علی السنه هل لها سکنا و نفقه قال لا. این هم شبیه همون روایت های سعد ابن ابی خلف و لراره هست که به قرینه روایت فماعه و نکات دیگه که عرض کردم مراد غیر حبلا مراده. روایت بعدی روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی او رجلن عن حماد. او رجلن حماد ظاهرا میگه ابراهیم ابن هاشم یا مستقیم از حماد ابن عیسی نقل میکنه یا به توسط رجلن عن حماد ابن عیسی نقل میکنه. بین ابراهیم ابن هاشم و حماد ابن عیسی احتمالا رجل فاصله، احتمالا داره کسی فاصله نباشه. حالا باید دید آیا میتوانیم بگیم که حماد ابن عیسی ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی اگر هم رجل واسطه هست و واسطه حتما سقه هست. اون یه مقدار اون بحثایی که ما در اخراج روایت های مرسلت ارسال بحث میکردیم، اونجا هم میتونیم توی این روایت تطبیق بدیم، ببینیم آیا از اون طریق هم میتونیم روایت تصحیح بکنیم یا نمیتوانیم. حالا چون روایت های زیادی در این مسئله هست، این روایت هم سندهای دیگه داره، من دیگه خیلی وارد اون بحثش نشدم. عن شعیب، این شعیب، شعیب اقرغوفیه، خواهرزاده ابی بصیر یحیای اسدیه. عن ابی بصیر، ابی بصیر اسدی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المطلقه ثلاثاً علها سکنا و نفقه، قال اهب لاهیه، قلت لا، قال لا. خب که در تهذیب به یک سند دیگه هم نقل، حالا این روایت چون حالا اون مرسل هست، حالا بتونیم از ارسال خارج بکنیم یا نکنیم و یه بحث دیگه هست، ولی تو تهذیب یه سند دیگه داره که اون سند صحیحه. احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام مثله، که خب این روایت صحیح هست. حمادی که از حلبی نقل میکنه و ابن ابی عمیر داره، ظاهرا حماد ابن عثمان از عبیدالله الحلبی هست. خب این هم شبیه همون روایت سماعه هست که ازش حکم وصل استفاده میشه. یه روایت 11 سأل ابو عبدالله علیه السلام رفاعت ابن موسی عن المختلعه علها، و اون روایت عن المطلق عبدالله ابن سنان رو که ابن سماعه نقل کرد یادم رفت بگم، حمید ابن زیاد و ابن سماعه اونا واقفی ثقه هستن، محمد ابن زیاد هم ابن ابی عمیره، بنابراین اون روایت روایت موثق است. اما روایت 11 سر ابو عبدالله علیه السلام رفاعت ابن موسی عن المختلعه علها سکنا و نفقه، قال لا سکنا لها ولا نفقه، و سئل عن المختلعه علها متعه، قال لا، که لا سکن الله ولا نفقه مورد بحث ما هست، که این روایت کافی با این سند وارد شده. حمید ابن زیاد عن الحسن عن محمد ابن زیاد و صفان عن رفاعه عن ابی عبدالله علیه السلام. حمید ابن زیاد، اون حالا طریق فقیه به رفاعت ابن موسی رو الان مراجعه نکردم، اون رو مراجعه کنید ببینید اون طریق چطوره، ولی خب طریق کافی به رفاعه موثقه است. حمید ابن زیاد و حسن که حسن ابن محمد ابن سماعه هست، اینا واقفی ثقه هستن. المختلعه لا سکن لها ولا نفقه، که البته به قرینه اون روایت قبلی مراد نفس مختلعه بودن هست، ولی اگر هبلا باشه اون نفقه و سکنا براش هست. یه روایت دیگه قرو الاسناد، عبدالله ابن حسن العلوی عن جدی علی ابن جعفر عن اخی مسلم جعفر علیه السلام قال سألت عن المطلقه لها نفقت على زوجها تنقضی عدتها، قال نعم، که حالا این رو یا باید حمل بشه بر مطلقه رجعیه، احتمال زیاد شاید مطلقه رجعیه مراد باشه، یا بر اعم از به اصطلاح اعم از استحباب و وجوب حمل بشه، که بگیم در مطلقه ثلاثه هم استحباب داره، کمان که شیخ یه روایت دیگه داریم عن المطلقه ثلاثه علی العده له سکنا و نفقه، قال نعم، میگه حمله شیخ علی الاستحباب او یکون المراد بهی اذا کنت حاملا. حالا اینا روایت های بله، میگه باید تقدر در روایت عبان در باب شروط مدعه که اگر شرط ایام نکنی تزویج مقام میشه، یعنی تزویج دائمی میشه، و لزمت کل نفقت و فلعده، که حالا اینا رو میتونه قابل حمل باشه در عده رجعیه. بله، تو اقل مدت رضا الحبل المطلقه ينفع علیها صحبت حلبی 2 و 3 من باب 53 الحبل الفيه حلبی الحبل المطلقه ينفق عليها حتى تبقى حملها. خب این روایت روایت فیه هست. الحب المطلقه ينفق عليها حتى تبقى حملها فهي احق ببلد آن ترزه و ما تقبل و امرأت اخرى. خب اینم روایت بعدی الحبل المطلقه ينفق عليها حتى تبقى حملها. روایت چهارم رو علی ابن ابی حمزه نبی بکر نبی عبدالله علیه السلام. این هم این روایت. روایت باب این باب 53 از ابواب احکام الاولاد روایت 2 و 3 و 4 بود. باب 58 روایت ابو الصباح کنانی روایت دومه باب اذا طلق الرجل امراته و هي حبلا انفع عليها حتى تتوهم لها تا آخرین روایت. حالا اون روایت صفار خیلی داله در مطلبی نیست، اون یه چی به دیگه یه. ولی از این روایت هایی که تو این بحث بود خیلی روشن هست که مطلقه بائنی که حامل باشه واجب هست نفقه برایش بر شوهر. حالا یه بحث اینجا هست که حالا این نفقهی که واجب هست برای حمل هست یا برای مادرش برای حامل هست. این بحثش رو کتاب های مختلفی بحث کردن. حالا من 3 جاشو آدرس دادم: مسالک جلد 8 صفحه 449، حدائق ناظره جلد 25 صفحه 111 و 128، جواهر الکلام جلد 31 صفحه 321. تو مسالک فایده های مختلف این بحث رو ذکر کرده. جواهر بحث های جالبی داره. دوستان برای کلاس راهنما که ساعت 6:25 بعد از ظهر امروز برگزار میشه این جواهر رو مطالعه بکنن. جواهر رو انشالله در بعد از ظهر میخونیم این قسمتش رو. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.